بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الاعتبار منذر ناصح. ما قرار شد که راجع به عبرت‌های عاشورایی بحث کنیم. خیلی زیاده اینها، بایستی انتخاب کرد، همش قابل توجه. از آغاز شروع کنیم. خب، امام حسین سلام الله علیه از همون مدینه اعلان مخالفت با یزید و حکومت بنی امیه کرده. مستحضرید، در همون مدینه به مروان فردای اون روز که در قصر حضور پیدا کردن، فرمودن که سمعت جدی رسول الله یقول الخلافت محرمتون على آل ابی سفیان. خلافت بر آل ابی سفیان حرامه. اعلان مخالفت کردن، فرمودن مثلی لا یبایع و مثله، من بیعت با یزید نمی کنم. خطر بنی امیه رو پیغمبر خدا مکرر تذکر داده بودن، یه چیز جدیدی نبود. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه همطور تو بعضی از خطب نهج البلاغه هست: اتقوا فتنة بنی امیه فانها فتیه امیا. از فتنه بنی امیه بپرهیزید، فتنه کوریه. به ظاهر ما میگن مسلمانیم اما دروغ میگن. هیچ یک از ارزش های اسلامی در ظاهر اونها نیست، باطنشون که الحاد و کفر بوده. این که مکرر در زیارت عاشورا مراجعه میکنید لعن بنی امیه شده، ظاهرشون، اونم نه برای همه، ظاهرشون برای عده خاصی، والله توی جلسات خصوصی اینها عناد خودشونو با اسلام و پیغمبر رسما اعلام میکردن. که شاید عرض کردیم یک مرتبه، حالا خاطرم نیست، تو جلسه خصوصی به مغیره معاویه گفته بود که ان ابن ابی کفش لا یصاح به کل یوم خمس مرات لا والله الا دفنا دفنا. این پیداست با اصل دین، با اصل اسلام اینا مخالف بود. یه عبارتی رو عمار ابن یاسر سلام الله علیه در صفین قبل از شهادتش داره. این عبارت نشون میده قبل از شهادت یه نگاهی کرد به سپاه شام و معاویه و امرئاس، این جمله رو فرمود، گفت والله ما اسلمو ولکن استسلمو. اینها والله ایمان نیاوردن، استسلام بوده نه اسلام. در درونشون، یعنی تعبیر این هست، فرق بین اسلام و استسلام، درونشون کفر بوده، ظاهرشون اسلام. فلما وجدوا للكفر اعوانا اظهروا. زمان پیغمبر جرأت نکردن، اما بعد از رسول خدا وقتی میدان رو باز دیدن اعلام کردن اون کفرشون، الهادشون رو اعلام کرد. پیدا بود که اینا، اونایی که تو جامعه عقل داشتن، شعور داشتن، ولو احادیث قدغن شده بود، نقلش، کتابتش، همه چیز منع شده بود دیگه، این رو شنیدید مکرر. اما به هر حال یه عده کسانی تو جامعه بودن، عقلای جامعه بودن، اینها فرمایشات رسول خدا رو تو سینه هاشون ثبت کرده بودن، از رسول خدا شنیده بودن، اذا رأیت معاویه علی منبری فاقتلوه، اگر معاویه رو منبر من دیدید بکشیدش. یه وقتی رسول خدا نگاه میکردندن که ابو سفیان سوار بر شتره، یکی از پسرهای ابو سفیان، شاید یزید ابن ابو سفیان باشه، برادر بزرگ معاویه، او قائده و معاویه هم سائقه، یعنی او جلوی شتر رو داره، عقب شتر رو. رسول خدا فرمودن که لعن الله الراکب والقائد والسائق، خدا لعنت کنه اون کسی که سوار بر شتره، اون کسی که جلوی شتر رو داره میبره، اون کسی که پشت شتر رو داره سوق میده. اینا رو شنیده بوده، گاهی از رسول خدا شنیده بودن این رو که پیغمبر خدا فرمود هر وقت دیدید معاویه و امرئاس اینا کنار هم نشستن دارن نجوا میکنن، بدونید یه شرقیه، یه خطر رو بالاتر از این نمیشه تذکر داد. لذا اعلان رسمی مخالفت، حالا این نکته رو عرض بکنیم که فراموشمون نشه، این اعلان مخالفت زمان معاویه هم بود. شما نامه‌ای که امام حسین سلام الله علیه بعد از سال 51 به معاویه نوشته، اون نامه را اگر ملاحظه فرمایید، بعد از کشتن معاویه، حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق خزائی رو، اون نامه را اگر ملاحظه فرمایید معلومه که چه حضرت غضبی کرده و بعد از آنی که می‌فرماید الست قاتل حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق، اینا صاحب رسول خدا بودن، اینها بدنشون رو عبادت نحیف کرده بود، ضعیف کرده بود، لاغر کرده بود، بعد حضرت به معاویه این تذکر رو میدن، فرمان که وعلم یا معاویه ان لله کتابا لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، تمام این اعمال ناپسند تو و ظلم و ستم تو این در کتاب خدا نوشته شده و ثبت، هیچ کم و زیاد نمیشه و این تو یه روزی باید حساب اینا رو پس بدی. اینطور برخورد امام حسین سلام الله علیه داشته. من خاطرم هست یه وقتی جزئیات این نامه رو نگاه میکردم، وقتی این نامه به دست معاویه رسید از امام حسین سلام الله علیه و معاویه خوند، یزید نشسته بود، رو کرد به باباش گفت جواب بده این نامه رو، گفت که نه مصلحت نیست من جواب بدم این نامه رو. اون درشتی گفت جواب بده نامه حسین ابن علی، گفت نه مصلحت نیست من این نامه رو جواب بده. در هر صورت این عداوت و دشمنی امام حسین با بنی امیه اینها معلوم بود. و یادم میاد زیل این آیه شریفه، هاذان خصمان اختصموا فی ربهم، به صورت تثنیه، هاذان خصمان اختصموا فی ربهم، زیل این آیه شریفه مفسرین این رو معنا کردن، این آیه رو، این خصمان تسمیه بنی امیه هستن و بنی هاشم، آذان خصمانه اختصمو فی ربهم، این بنی امیه و بنی هاشم هست. این عداوتی عداوت با سابقه ای بوده، نه حالا بعضی از حرفایی که زده شده و امیه و نمیدونم هاشم اینا پیشانی هاشون به هم چسبیده بوده است، اینا نیست، اینا شاید از موضوعات و امور ساختگی باشه. اصلا امیه که جد اینهاست، غلامون رومیون تبنا، اصلا بچه اینا نبوده، اینا خودشونو چسبونده بودن. کمان که در نامه امیرالمومنین به معاویه این معنا هست و معاویه منو انکار نکرد، فرمود لیس السریح و کلسیق، تو ملصقی، خودتو چسبوندی به قریش، شما از قریش نیستید که. لیس السریح و کلسیق، اون کسی که نسبش یه نسب صریحی هست مثل کسی که خودشو چسبونده به قریش نخواهد بود. اینو بر نامه حضرت بر معاویه نوشته، معاویه اینو انکار نکرده و این یه امر متداولی بوده در گذشته، این کار رو میکرده. حالا تحت عنوان فرزند خونده که اسلام آمد اینو نهی کرد، فرمود ادعیاء شما ابناء شما نیستن. ولی میشه این فرهنگ در جاهلیت بوده که قرآن میفرماید ادعیاء شما، اینا که شما رو به صورت فرزند اینا رو میخوانید، اینا ابناء شما نیست. یک فرهنگ بوده این در گذشته. در هر حال این رو میخوام عرض بکنم که یه مقایسه بکنیم بین ابن زبیر که اینم مخالف یزید بود و امام حسین، این عبرت رو بگیریم. خب ابن زبیر مخالف یزید بود و رفت مکه و امام حسین هم آمد مکه، هر دو آمدن مکه و هر دو مخالف یزید بودن. اما این کجا و آن کجا؟ هر دو مخالف یزید. امام حسین تو این مخالفت دنبال چی بود و عبدالله ابن زبیر دنبال چی بود؟ این رو ما امسال یادم نمیاد گفته باشیم جایی، ولو مشهوره، مشهوره که امام حسین صبح روز هشتم ذی‌الحجه از مکه آمده بیرون، الا اینکه از بعضی از نقل‌های قابل اعتماد استفاده می‌شود که نه، امام حسین تا نزدیک زوال روز هشتم ذی‌الحجه تو مکه بوده و با ابن زبیر صحبت می‌کرد، تو هجرم نشسته بودن صحبت می‌کرد. ابن زبیر درونش این بود که امام حسین برود نماند، اما نفاق بیرونیش میگفت یا ابا عبدالله بمان، شما رئیس باش، ما هم اجرا میکنیم. این حرفیشون. و هو اثقل الناس علی، سنگین ترین مردم بر ابن زبیر امام حسین بود، چون نمیخواستشون باشه تو مکه. میدونست تا امام حسین سلام الله علیه تو مکه هست کسی به او اعتنا نمیکنه. یه صورت ظاهری برای خودش درست کرد، نماز میخوند، روزه میگرفت، خودش رو عائذ البیت میدونست، میگه من پناه آوردم به خانه خودم. صبر کرد، صبر کرد تا یزید هلاک شد، یه خطبه خواند. از قتل امام حسین هم سعی کرد سوء استفاده بکن. عجیب اینه، برای اینکه حکومتش رو تحکیم بکنه سعی کرد از قتل امام حسین هم استفاده بکن. ایشون به ظاهر اصرار میکرد به امام حسین که امام حسین از مکه خارج نشه روز هشتم. حضرت چند تا جمله به ایشون فرمودن، دو سه تا جمله من تو تاریخ مجموعشو گردآوری کردم عرض میکنم بهتون. فرمودم که لئن اقتل و ما بینی و بین الحرم زراعون احب الی من ان اقتل بینی و بین الحرم شبرون، من کشته شوم فاصله من با حرم یک زراع باشه، این پیش من محبوب تره که من کشته شوم ما بین من و حرم یک وجب باشه. یه تعبیر این هست. یک تعبیر دیگری ایشون آسید و شهدا سلام الله علیه دارن، فرمودن که سمعت جدی رسول الله یقول یقتل بها کپشون، در مکه کپشی کشته میشه. کپش گرایی از شجاعه، عبدالله بن زبیر آدم شجاعی بود، اینو عرض بکنیم. حالا داخل پرانتز این نکته ای رو کنم، جالبه. عبدالله بن زبیر تو جنگ جمل با مالک، مالک ابن اشتر نخعی، اینا با هم تو میدان آمدن، هر دو شجاع. مالک او رو زد زمین و نشست و سینش دید الان کشته میشه. عبدالله فریاد زد گفت اقتلونی و مالکا، سپاه جمل ریختن نجاتش داد. بعد از واقعه جمل یه ملاقاتی مالک اشتر با عایشه داشت. عایشه خب تو جمل به اصطلاح همه کاره بود دیگه، جمل او رایت سپاه جمل بود. به مالک گفت که مالک سمعت و انکه، من شنیدم که تو اراده کردی قتل پسر خواهر منو، چون عایشه خاله عبدالله بن زبیر بود. گفت بله بله میخواستم بکشم. گفت میدونی که انسان وقتی کسی رو میخواد بکشه، یا اون شخص بایستی یک گناه کبیره ای انجام داده باشه که مستحق قتل باشه، او زنا بعد احسان مثلا، یا مرتد شده باشه، یا خون ریخته باشه. پسر خواهر من رو برای چی میخواستی بکشی؟ گفت به خاطر یکی از این چیزا. گفت جدا میخواستی بکشیش؟ گفت بله، من 3 روز بود غذا نخورده بودم. عجیبه، همین تو روایت، من جائع بودم، 3 روز بود غذا نخورده بودم، ظاهرم روزه هم بوده، روز جنگ ایشون ظاهرم، و الا کشته بودم اشور. مالک سلام الله علیه یه شخصیتی بود، این که وقتی سوال شد از امیرالمؤمنین که آقا مالک اشتر چه موقعیتی داشته و شما مالک رو، مالک اشتر رو برای شما چگونه بوده، این تعبیر خیلی تعبیر بلندیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که کان لی کما کنت لرسول الله، من برای پیامبر چگونه بودم، مالک برای من یعنی چه جایگاهی رو داشت. در هر حال عبدالله بن زبیر یه آدم شجاعی بود که اومده بود در برابر مالک در جنگ جمل. خب این آدم عرض می شود اعلان مخالفت کرد با یزید و تو مکه به امام حسین سلام الله علیه گفت آقا نمیخواد برید. دو تا تعبیر رو من عرض کردم. یک تعبیر این بود که حضرت فرمود من اگر کشته شوم و یک ذراع بین من و بیت فاصله باشه، بهتر از این میخوام بین من و بیت یک وجب فاصله باشه. جمله دوم فرمودن که من از جدم رسول خدا شنیدم یک کبشی، یک آدم شجاعی در این مکه کشته میشه. ما احب ان اکون ذالک الکبش، من نمیخوام اون کبش باشه. این دو جمله. یک جمله دیگری که حکایت میکنه، جمله دیگر از این که امام حسین سلام الله علیه آگاه به شهادتشون بودن این هست. به ابن زبیر فرمودن لئن ادفن بشاطئ الفرات خیر یا احب الی من ان ادفن بفناء الکعبه، من دفن بشم کنار فرات این محبوبتر پیش من که من دفن بشم. فنا فرق میکنه با فنا، فنا به فتح فا به معنای نابودیه، اما فنا به کسر فا ساحت رو میگن، جلو رو میگن، میدان رو میگن. به فنا البیت یعنی جلوی بیت، من کنار فرات دفن بشم بهتر از این است که برابر بیت من دفن بشم. خب حالا امام حسین سلام الله علیه از مکه آمدن بیرون، آمدن کربلا به شهادت رسیدن 10 سال بعد، حالا نوبت این آغاز اعلان مخالفت با بنی مروان و با عبدالملک ابن مروان، عبدالملک حجاج رو فرستاد. حجاج از 66 که عبدالملک آمده سر کار تا 86 اساساً حجاج پایه‌های حکومت مروانی ها رو حجاج مستقر کرد. خیلی آدم کشته حجاج، خیلی آدم کشته. نمیدونم من این نکته رو عرض کردم یا نه، من از تاریخ ابن عسیر نقل میکنم که یک روز آقا در نزدیکی‌های کوفه این جنگی که با عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث کرد، یک روز 11,000 نفر رو نزدیک کوفه گردن زده و این سرها رو ریختن روی هم. عجیبه، اسم اون روز شده یوم الزاویه و اسم اون جایی که این سرها روی هم جمع شده شده تل جماجم، یعنی تل جمجمه ها. به این سادگی نبوده که مسئله درست بشه برای بنی مروان. علی حال حجاج آمد مکه رو محاصره کرد، مکه رو محاصره کرد، منجنیق ها رو روی کوه ابو قبیس مستقر کرد. ایشون هم خودش رو به بیت چسبونده بود و عائذ البیت میدونست و نماز میخوند توی مسجد الحرام. ابن عبدالحدید نقل میکند به قدری با اهل بیت و خاندان پیامبر مخالف بود که 40 روز در مسجد الحرام، 40 هفته روزهای جمعه نماز جمعه خواند، اسم رسول خدا رو نبرد. بهش گفتم چرا اسم پیغمبر رو نمیبری تو خطبه نماز جمعه؟ یکی از شرایط خطبه چند تا شرط داره، یکیش درود بر پیغمبره. گفت میدونی چرا نمیبرم؟ لهو اهل بیت سوئن، یه خاندانی داره پیغمبر، من اگر اسم اون پیغمبر رو برم اینا خوششون میاد، من نمیخوام اینا خوششون میاد. عداوت تا این اندازه بود، عداوت ابن زبیر. بعد از آنی که اینجا محاصره شد، سنگ ها رو ریختن از بالای ابو قبیس توسط این منجنیق ها تو بیت، چادر بیت رو سوزندن، بیت رو خراب کردن، یه وضعی به وجود اومد. حرمت بیت 2 مرتبه آقا زمان این عبدالله بن زبیر شکسته شد. یکی هنگامی که هنوز یزید زنده بود و حسین ابن نمیر بیت رو محاصره کرد و بیت رو خراب کردن، عبدالله ابن زبیر اونجا پناه گرفت، منتها یه خدا مهلت نداد به یزید، یزید از بین رفت. ایشون 2 مرتبه بیت رو ساخت، یعنی در حدی خراب شد. این که حضرت فرمود که در اینجا یه کفشیست که حرمت حرم رو میدارد، اشاره بیمونه، یعنی خبر داشت حضرت که این آدمه. مقصود ایشون رو حجاج کش، جسدش رو به دار آویزان کرد. اونقدر جسد بالای دار موند که مادرش دختر ابوبکر اسماء ذوالنطاقین مکه بود، آمد عبور بکنه، به حجاج گفت اما آن لکه، وقتش نشده این راکب از مرکوبش پیاده بشه. جسد رو آوردن پایین، هم بو گرفته بود هم متلاشی شده بود، نتونستن غسلش بدن، بردن تو قبرستون معلا دفنش کردن که الان معلوم نیست کجا شد و کجا رفت. این عاقبت ایشون شد، اما عاقبت امام حسین سلام الله علیه، ببینید چند جا امام حسین مورد عنایته، نه فقط کربلا، در کوفه مورد توجه، در حمص هست، در موصل هست، در مشهد رأس الحسین، مسجد رأس الحسین در مصر هست. چرا؟ جوابش یک کلمه، اینا واقعا عبرته، اینا عبرتهای عاشورایی. چون امام حسین مکرر این رو میفرمود، هم شب هشتم ذوالحجه و هم کربلا ساعت آخر، میفرمود که رضا الله رضانا اهل البیت. این هدف امام حسین. اون لحظه آخرم با خدا مناجات میکرد، عرض میکرد به خدای متعال: الهی رضم به قضائک، تسلیم الامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستقیم. این یکی از عبرت هاست. عبدالله ابن زبیر کجا رفت؟ امام حسین چی شد؟ اینا رو انسان مقایسه بکنه. هر دو مخالف یزید بوده. راز این کجاست که امام حسین ماند و عبدالله ابن زبیر و دار و دستش لم یبق منهم اثرون، هیچ جز طعن و جز بدگویی. السلام علیک یا ابا عبدالله. روز ششم محرم نام حضرت قاسم سلام الله علیه برده شد، من هم دنبال کنم. لم یبلغ الحلم، هنوز به حسب ظاهر به حد بلوغ ظاهری نرسیده بود، اما اینها راه 100 ساله رو یک شبه رفته بودن. شب عاشورا به امام حسین علیه السلام، بعد از آنی که حضرت فرمود به اصحابشون همه شهید خواهید شد، قاسم عرض کرد: عمو جان، انفی من یقتل؟ منم جز شهدا هستم. این سوال رو، این استفهام رو کرد. حضرت جواب این سوال رو نداد، اول خودشون یه سوالی کردن، فرمودن: پسر برادر، مرگ رو چطور میبینی؟ امام حسین میدانه اینا تربیت شده دامن امام حسین هستن، اما باید تو تاریخ ثبت بشه برای آیندگان، بشناسن افرادی که کنار امام حسین بودن. اگر حضرت فرمود من اصحابی رو بهتر از اصحاب خودم نمیدونم، عرض شد: امو جان، اندی احلا من الاصل، پیش من از اصل شیرین تره. یه وقت انسان گرفتاری های زندگی اونچنان او رو در تنگنا قرار میده و فشار زندگی انسان رو در مضیقه قرار میده، میگه من مرگم راضی شدم و راحت میشه. نه، میگوید شهادت، قتل پیش من از اصل شیرین تره. اصحاب امام حسین هم این طوری بودن، یعنی اینها تربیت شده های مکتب بودن. حنظلت ابن اسعد شبامی یکی از شهدای کربلا است، خیلی جایگاه رفیعی هم داره، بد نیست ما گاهی از این شهدای کربلا اسم ببریم. ایشون روز عاشورا وقتی جنگ میکرد، قاتل قتال المشتاقین، خیلی عجیبه، قتال و مجادلش، جنگش جنگ مشتاقین بود. از که انسان داره میره جایی که به عجله میره، میخواد بره اونجا، جای دیدنی هست. قاتل قتال مشتاقی اینطوری بوده. علی حال آمد، فرمود: بله عزیزم، تو شهید میشی فردا. بعد ان تبلو و به بلا این عظیم، بعد از آنی که به یه بلا عظیمی تو آزمایش میشی. نمیدونم بلا عظیم چی بوده. وقتی عمو رو صدا زد و امام حسین سلام الله علیه جا که سقر المنقض، مثل باز شکاری آمد، خیلی سریع آمد و سپاه حمله کردن یک مرتبه، چون این نانجیب، این کسی که از قبیله ازد بود، سپاه رو به یاری طلبید، جنگ مغلوبه شد. من نمیدونم، شاید عرض بکنم، حضرت قاسم دو مرتبه بدن زیر سم اسب رفته، یک مرتبه قبل از شهادت، مرتبه بعد از شهادت. شاید بلا عظیم این بوده. یه نکته تو تاریخ هست، ما چیزایی که تو تاریخ عرض میکنیم آیون این خیلی عجیبه، چون امشب شب هفتم محرم هم هست. اجازه بدید اینو عرض میکنیم. این رو مرحوم سیدم طاووس در لحوف نقل کرده. امام حسین سلام الله علیه به قاسم شب عاشورا فرمود که عزیزم نه تنها تو شهید میشی، بچه شیرخوار منم شهید میشی. عرض کرد عمو جان مگر سپاه میرسن تو خیمه ها که بچه شیرخوار شهید میشه؟ فرمودن نه، من از شدت آتش این بچه‌مو میگیرم که زبانمو بگذارم تو دهان این بچه شیرخواره و از رطوبت دهان بچه شیرخوارم یه قدری آتشم کم بشه. تیر میزنه باشه نشون میده که آتش در کربلا خیلی عجیب بوده. سلام علیک یا ابا عبدالله، انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبي المؤمن المؤتمن ابو الفرج در مقاتل و طالبیین اینو نقل کرده و دموعه تسیل و علا خده. وقتی این شعره رو میخون عشقها به گونش میریخ. امیر ابن مسلم میگوید من فکر کردم برای قربت خودش، برای یتیمی خودش گریه میکنه تا این بیتو خون. هازا حسینون کل اسیر المرتهن بین اناس لا سقوف و بالمزن. دانستم گریش برا قربت عموش حسینه. یا ابا عبدالله تو میدان جنگ کربلا برای قربت تو بچه هم گریه کردن. قبار فضا رو گرفته بود، حمید میگه من حسین رو ندیدم، قاسمم ندیدم. وقتی قبار بر طرف شد فاذن بالحسین قائم علی رأس الغلام، دیدم امام حسین ایستاده و الغلام یفحص برجلی. قاسم داره پاها رو به زمین میزنه، جان میده. مقتل و من نگاه می کردم امام حسین نشست، سه جمله روزه بالا سر قاسم خون، خود حضرت روزه خان. یک جمله این بود صدا زد عزیزم بعدن لقوم قتلوک، دور باشد از رحمت خدا اون کسانی که تو رو کشتن. و خصمه یوم القیامت جدک، این یه جمله. جمله دوم صدا زد پسر برادر عز علا امک انتدعو بهو فلم یجیبوک، برای عمود خیلی سخته تو او رو صدا بزنی جواب نده، یا جواب بده نفعی نداشته باشه. اینم یه جمله. یه جمله دیگه که واقعا سوز داره اینم نقل کرده. نشسته بود کنار بدن قاسم صدا زد والله هازا یومون قل واتره، امروز روزیست که یاوران من کم شده، من غریب شدم. دست برد و قاسم و برداشت به سینه چسبان، وضع صدره على صدره. یه جمله دیگری هم در تاریخ هست، حمید میگه دیدم قاسم و برداشت، پای قاسم به زمین کشیده میشد. قلت فی نفسی ما یصنع به، میخواد چیکار کنه بدن رو، دیدم آورد و آورد کنار بدن علی اکبر خواهد صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمک الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافیه والناس. خدایا ما را بیامرز، برکات تو در این ماه محرم، ایام شهادت سالار شهیدان بر ما و مجلس ما نازل بفرما. این بیماری سخت کرونا رو خدایا از همه نفوس، از این کشور، از شیعیان امیرالمؤمنین و حسینیون دور کن. خدایا علما، مراجع گذشته، امام امت، شهدا حضرت آیت الله العظما گلپایگانی و مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، گذشتگان از این جمع، از این مجلس ما بهره مند بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.